نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. با رادیو فردا همراه هستید. به مجله نیمه شب ما خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نیمه شب گرم تابستانی. فقط چند ثانیه است که روز شنبه 11 مرداد ماه سال 1393 برابر با 2 اوت سال 2014 میلادی آغاز شده. امیدواریم و آرزو میکنیم ما در تحریریه رادیو فردا که این همون شنبه‌ای باشه که شما انتظارش رو میکشیدید. با این امید آرزو که شب و روز و روزگارتون لبریز و دمادم از شادمانی و سلامتی باشه، سراغی از خبرها بگیریم. این بار با مهتاب وحیدی راد که اینجا در استیدو خبر رادیو فردا با منه. سلام و درود بر تو مهتاب.
سلام آرش و سلام شما شنوندگان این ساعت رادیو فردا. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد حماس را به خاطر نقض آتش‌بس 72 ساعته در نوار غزه سرزنش کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سرباز ربوده شده اسرائیلی شد. ارتش اسرائیل روز جمعه از کشته شدن 2 سرباز و ربوده شدن 1 افسر اسرائیلی توسط حماس خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان حملات روز جمعه به نوار غزه دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. سخنگوی سازمان ملل متحد خبر نقض آتش‌بس در نوار غزه را ناامید کننده توصیف کرد و گفت آقای بان از هر دو طرف درگیری خواسته است به این آتش‌بس انسان دوستانه پایبند باشند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز جمعه بر لزوم رعایت خطوط قرمز ایران توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای تاکید کرد. وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت تعطیلی تأسیسات فوردو و آب سنگین عراق به هیچ عنوان در دستور کار نیست و مسائل موشکی و دفاعی ایران نیز نباید موضوع مذاکرات هسته‌ای باشد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز روز پنجشنبه هر گونه توافق با آمریکا بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو را رد کرد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، اعلام کرد با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یاران بگیران اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طیب نیا گفت این افراد پردرآمد شناسایی شدند و به زودی از فهرست یاران بگیران حذف می شوند. او همچنین از کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت در طول 1 سال تورم نقطه به نقطه کشور از 45% به زیر 15% رسیده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز جمعه از آغاز به کار نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، این مرکز با مجوز وزارت بهداشت راه اندازی شده و در آن کلیه خدمات مشاوره‌ای از جمله مشاوره فردی، مددکاری، خانواده درمانی و گروه درمانی ارائه می شود. مارگارت چان، رئیس سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه هشدار داد که بیماری ایبولا در قاره آفریقا سریع‌تر از اقداماتی که برای کنترل آن انجام می‌شود گسترش می‌یابد. رئیس سازمان بهداشت جهانی در نشستی در کناکری، پایتخت گینه، سخن می‌گفت. نشستی که با حضور رؤسای جمهوری گینه، لیبریا، سیرالئون و ساحل آج برای بررسی راه‌های مبارزه با این بیماری کشنده تشکیل شده بود. سازمان بهداشت جهانی 100 میلیون دلار برای مبارزه با این بیماری اختصاص داده است. و در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای ارتش عراق با اعضای یک گروه جهادی وابسته به داعش در جنوب بغداد، دست کم 17 سرباز کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های نظامی عراق گزارش داده که در جریان این درگیری 2 ساعته 23 تن از اعضای گروه داعش نیز کشته شدند. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود. بعد از شنیدن خبرها که مهتاب وحیدی راد تازه‌ترین و مهم‌ترین اونها رو به اطلاع ما رسوند، بشنویم که در این مجله نیمه شب چه خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌هایی رو برای شما تدارک دیدیم. آتش بس نیست. 72 ساعتی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید. با ایلیا جزائری همراه خواهیم شد و از آخرین تحولات غزه خواهیم شنید. به نام مذاکره به کام اقتصاد. قسط اول از 2,800,000,000 دلار توافق شده پرداخت شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با کارشناسان از نتایج تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای خواهد گفت.
فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما نسانت های اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید.
ترک الکل به خرج دولت. نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران آغاز به کار کرد. الهه روانشاد نظر یک جامعه شناس را در این باره پرسیده است.
الکلیسم یکی از جدیترین آسیب‌های اجتماعی هست که میتونه جامعه رو دچار فرسودگی بکنه و زندگی شخصی فرد رو کاملا مختل.
و شکایت دو ایرانی از دولت فدرال آمریکا. چرا به ما تابعیت نمیدهید؟ نادر صدیقی در گزارشی به این شکایت پرداخته است.
این مسئله به خاطر امنیت داخلی کشور امریکا هست. اداره مهاجرت و یا دولت امریکا قدرتی نسبت به هیچ شخصی نداره.
و اینها که براتون گفتم همه آن چیزی نیست که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. با من همراه باشید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، همچنان تحولات غزه جزء خبرسازترین تحولات رسانه هاست. سازمان ملل متحد حماس را به رعایت آتش بس فراخوانده و ایلیا جزائری همکار من در منطقه خاورمیانه با ما زنده در با ماست در این مجله نیمه شب. سلام و درود بر تو ایلیا، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدی.
آره سلام به تو، هر شنوندگان از رادیو فردا.
میدونم که همین لحظه ای هم که داری با ما صحبت میکنی یه گوشت به رسانه ها و تلویزیون و رادیوه که آخرین تحولات رو دنبال بکنین. تا اینجا اگر بخوایم پرونده تحولات امروز غزه رو ببندیم، ایلیا به کدام تحولات و کدام خبرها اشاره خواهی کرد و کدوم ها مهمتر از بقیه بوده؟
آرش، روزی که گذشت روز آغاز آتش بس 72 ساعته در غزه بود، اما یکی از خونبارترین روزهای غزه بود. طی تنشی که از اون 26 روز میگذره، طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین تا اینجای کار 160 نفر در نوار غزه کشته شدن در حملات اسرائیل. این رقم در یک روز بی سابقه بود تقریبا در 26 روز گذشته. در حملاتی که ارتش اسرائیل به رفح انجام داده، در مقابل تعدادی هم از سربازان اسرائیلی کشته شدن. هنوز اسرائیل آمار رسمی در این باره اعلام نکرده. شاید شمار سربازان کشته شده اسرائیل به 62 تا 63 نفر برسه. البته طی تمام این 26 روز تنش، همچنان بمباران شرق و جنوب نوار غزه توسط ارتش اسرائیل ادامه داره. آرش،
ایلیا، درباره آتش بس خب بارها و بارها گفته شده، بارها کشورهای پیشنهادهایی دادند، اتفاقاتی افتاده، اما هیچ وقت این آتش بس پایداری نبوده. کماکان ظاهرا یک آتش بس دیگه هم داره تلاش میشه که اتفاق بیفته. چقدر امیدوار هستند ناظران به این که این بار این آتش بسی پایدار باشه و به هر حال آتش جنگ رو خاموش بکنه؟
آرش، امیدها کمتر شده، چرا که طرح مصر که میانجی اصلی برای آتش بس هست این هست که آتش بس در زمان یک آرامش موقت و آرامش نسبی و یک آتش بس موقت برقرار بشه و گفتگوها در یک فضای آرامتر صورت بگیره. اما این فضای آرام حاصل نشد. با این وجود مصر اعلام کرد دعوت خودش از گروه‌های فلسطینی و اسرائیلی برای حضور روز شنبه، یعنی روزی که الان وارد شدیم، به قاهره همچنان پابرجاست. گروه‌های فلسطینی اعلام کردن تمام تلاششون رو می‌کنن که خودش رو به قاهره برسونن. مثلا این هست که هیئت‌های نمایندگی حماس و جهاد باید بتونن از زیر این آتشی که در غزه در گرفته عبور کنن و خودشون رو به گذرگاه رفح برسونن و بعد از اون به قاهره برن. در مقابل اسرائیل هنوز هیچ موضعی اعلام نکرده در این باره و نگفته که آیا در شرایط موجود حاضر هست باز به مصر بره و با گروه های فلسطینی گفتگو کنه یا نه. در همین حال یک نماینده بلندپایه از اتحادیه اروپا به مصر رفته، یک طرحی رو همراه خودش داره برای میانجیگری و آتش بس. این طرح رو فرانسه و آلمان تهیه کردن. مهمترین بندهای این طرح بازگشایی گذرگاه ها برای تضمین آزادی رفت آمد افراد و کالا هست، باز کردن یک گذرگاه دریایی بین غزه و ترکیه برای رفت آمد کالا و عبور و مرور کالا هست و رساندن کمک‌های انسانی به مردم غزه و نظارت اروپایی بر گذرگاه هست، البته به همراه نظارت تشکیلات خودگردان فلسطینی.
ایلیاد، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی اظهار نظری کرده بود راجع به درگیری‌های غزه و ورود کرده بود به موضوع. آیا ورود ملک عبدالله به موضوع باعث شده که فضای رسانه‌های عربی یا به هر حال کشورهای دیگر در جهان عرب موضع‌گیری بکنند یا فضا به گونه‌ای تغییر پیدا بکنه، تحول جدیدی رو شاهد باشیم در این حوزه؟
آرش، صحبت ملک عبدالله خب یک صحبت گسترده بود، فقط به درمان مسئله غزه نبود، در مورد کل مسئله تروریسم بود صحبتش. اما اسرائیل رو متهم کرد به تروریسم دولتی و همچنین گفت جهان الان نظارگر هست، فقط صحبت نشسته و نظارگر هست و هیچ اقدامی نمی کنه. گفت حمله به نوار غزه یک جنایت جنگی هست و خواست همه کشورها کاری انجام بدن، چرا که به گفته ملک عبدالله نسل بعدی نسلی خشن خواهد بود اگر همه دست بسته بشینن. صحبت ها در تمام رسانه ها بازتاب داشت، هم داخلی در کشورهای عربی هم خارج از اون. اما موضع گیری های بین المللی در مورد اون چه در غزه صورت میگیره ادامه داره. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش صحبت کرد و خواستار آزادی سرباز اسرائیلی که توسط حماس به گروگان گرفته شده شد. گفت حماس اگر میخواد بحران غزه پایان بپذیره باید این سرباز رو آزاد کنه و گفت بدون پایبندی به حماس دسترسی به آتش بس بسیار دشوار هست، چون مقام‌های آمریکایی حتی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از آقای اوباما متهم کردن حماس رو به نقض آتش بس. همین اتهام رو دبیر کل سازمان ملل متحد هم تکرار کرده بود. به نقل به گفته سخنگوی آقای بانکیمون، حماس هست که با ربودن این سرباز آتش بس رو نقض کرد و خواستار آزادی اون شد برای حمایت از غیر نظامیان و نجات جان اونها.
اشاره اونها به همین آتش‌بس 72 ساعته ای هست که همونطور که اشاره کردی روز گذشته قرار بود که برقرار بشه، اما دقایقی بعد از اون از در واقع آتش‌بس نقض شد، درسته؟
بله بله، دقیقا اشارهشون به همین آتش بس 72 ساعته بود که فقط 90 دقیقه برقرار بود. بعد از اون البته مسئولان حماس، سامی ابو زهری سخنگوی حماس و همچنین فوزی برهوم یکی دیگر از سخنگویان و رهبران حماس گفتن نیروهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس نقض نکردن آتش بس رو، بلکه این یک میدان جنگ بود و اسرائیل داشت فلسطینی ها رو هدف قرار میداد و عملیاتی که انجام دادن در کشتن دو سرباز اسرائیلی و ربودن یک نفر دیگر، یک سرباز دیگر در رفح، در واکنش بود به ادامه حملات اسرائیل.
سپاسگزارم از تو ایلیا. ایلیا جزائری بود، همکار من در منطقه خاورمیانه، که ما رو در جریان آخرین تحولات غزه گذاشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فردا است. اما الان میخوایم سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و صدای شما رو از رادیو فردا بشنویم.
میخواستم به آمریکا و سازمان ملل بگم که چطور سران قذافی 100 نفر کش، ناتو رو بسیج کردین سمت او که نابودش کنید، حالا که بالای 1000 نفر زن و بچه مردم کشته شده صداتون در نمیاد.
آقای خامنه ای، بدوای شما برای تجهیز ساکنان کرانه باختری چه سودی برای مردم رنج کشیده فلسطین داره؟ جنگ و کشتار برای هیچ ملت صلح برمغان نیاورده. ولی پیشنهاد شما برای رفراندوم واقعا منطقی و عادلانه است. پس اجازه بدین ابتدا یک رفراندوم در ایران برگزار بشه تا ما ایرانیان به تمام جهان نشون بدیم ما ایرانی هم یه حکومت، یه دولت ایرانی میخوایم، نه یه حکومت غیر ایرانی.
من به دموکراسی که در بیشتر کشورهای اروپایی هست و در آمریکا هست اعتقاد دارم. اما وقتی اتفاقی مثل امروز که آتش بس بین اسرائیل و فلسطین از اسرائیل اونو شکون و دوباره یک عالم آدم بیگناه کشته شدن، به این دموکراسی شک می و هزاران سوال برام پیش میاد. چرا تحت فشار قرار نمیدن مثلا اسرائیلو؟ مثل روسیه مگه تحریم نکردن؟
این دولت مردان ایران که الان دارن توی فلسطین بمب و راکت و اینا کمک میکنن، یه خورده به فکر بچه ها باشن، اونا هم گناه دارن.
در چارچوب تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، تهران در قبال پایبندی به تعهدات هسته‌ایش مبلغ بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده خود را دریافت می‌کند. اولین قسط روز جمعه به ایران پرداخت شد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش از نوشین سید حسینی.
به دنبال تمدید 4 ماهه توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 روز جمعه قرار است اولین قسط از مبلغ 2,800,000,000 دلار به ایران پرداخت شود. پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای در پایان مهلت 6 ماهه اول از دستیابی به توافق جامع باز ماند، طرفین این مذاکره در وین ضمن تمدید گفتگوها به مدت 4 ماه دیگر اعلام کردند که با همون شرایط و ضوابط توافق ژنو در آذر ماه سال گذشته مبلغ 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهند کرد. مهرداد امادی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن، پیشتر در مصاحبه‌ای چشم‌انداز تمدید گفتگوها و آزاد شدن مقدار بیشتری از پول‌های بلوکه شده ایران را امیدوار کننده دانست.
به زودی شاهد گشایش ها و همکاری ها و یاری های بسیار بیشتر در چارچوب صنعت هوانوردی، ترابری هوایی و تعمیرات و اطلاعاتی که ما اونجا احتیاج داریم و دسترسی بیشتر به این تکنولوژی و لوجستیک این و کالاهای صنعتی غیر نظامی که ما برای اولین بار خرید اینا حتی مستقیم از کمپانی‌های آمریکایی در این چارچوب جدید، این مدت موقت که برای صحبت بعدی خواهد بود، ممکن‌تر خواهد شد. و همونطور که اشاره کردید شما، این آزاد شدن بخشی از پول‌های ما ادامه خواهد داشت و فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان‌ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاوردهای اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید. و برای غرب هم خب اونها هم انتظارشون اینه که این شفافیت و درست رفتاری ایران در چارچوب اینکه چه چیزی ممکنه چه چیزی باید انعطافشون داده بشه از هر دوشو، خب ما امیدواریم که ادامه پیدا کنه و حتی پررنگ‌تر بشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران این مبلغ را در 6 قسط هر 3 هفته یک بار دریافت می کند و موعد سررسید اولین قسط به میزان 500,000,000 دلار اول ماه آگوست یعنی 10 مرداد ماه تعیین شده است. به این ترتیب با احتساب 4,200,000,000 دلاری که ایران در 6 ماهه گذشته در قبال تعهدات هسته‌ایش دریافت کرده و علاوه 2,800,000,000 دلاری که در 4 ماه پیش رو به حسابش واریز خواهد شد، تهران در مجموع 7,000,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را پس می‌گیرد. پولی که ایران به آن نیاز دارد. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز جمعه تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران را موجب ناکارآمدی‌های اقتصادی و صنعتی در ایران خواند. آقای نعمت‌زاده در سخنانی در خراسان گفت که حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سرباز زدند و معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بودند. اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین است که حدود 8 سال قبل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به کاغذپاره تشبیه کرده و آنها را بی تأثیر دانسته بود.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذپاره است. واقعا هم کاغذپاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این؟ اونا اشتباه میکنن. ملت ایران از یه مرز عبور کرد، از یه مرز توانمندی و اقتدار عبور کرده، یه اونا دستشون نمیرسه به ملت ایران.
ایران و 6 کشور قدرتمند جهان تلاش میکنند در 4 ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید. در حالی که مصرف الکل در ایران ممنوع، غیرقانونی و خلاف شرع اسلام است، اما خبرگزاری ایسنا روز جمعه از آغاز به کار نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران خبر داد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، از او پرسیده که چرا مصرف الکل در ایران این چنین گسترش یافته که به فعالیت چنین مرکزی نیاز به وجود آمده است. مهرداد درویشپور:
سه دلیل رو درباره گسترش الکلیست در ایران و حجم منگسترده مشروبات الکلی میشه اشاره کرد. یکی مسئله رشد نابسامانی‌های اقتصادی، فقر، بیکاری است که الکلیست فیش نو پناه بردن به راهی برای مقابله با اون. دوم، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ایران که با توجه به ضعیف‌تر شدن ارزش‌های مشترک و نوعی بی‌اعتمادی به هنجارهای مسلط باعث میشه که در جامعه ناهنجاری و استرس‌های روانی از طریق رویکرد به الکلی نوعی تخفیف بده. این حس افراد رو که احساس تعلق به جامعه نمی کنن و نوعی استراب، نومیدی و نگرانی رو باهاش روبرو هستن. سومین دلیل که مختص جامعه ایران هست و شاید در کشور دیگه وجود نداشته باشه برای گسترش الکلیست، مسئله ستیزه‌جویی مردم با ارزش‌های حاکم هست. یعنی در جامعه و از اونجا که امکانات تفریحی بسیار کمه، مردم سعی میکنن از طریق رویکرد الکل، جشن‌ها، پارتی‌ها، هم ارزش‌های متمایز از ارزش‌های حکومت رو به نمایش بگذارن و همین مهمترین شیوه تفریح مردم شده. از این نظر فقدان شرایط سالم تفریحی و شرایط شاد زیستن باعث شده که مصرف الکل به عنوان روشی برای نوعی خوشگذرانی و تفریح و شادی نقش بیشتری پیدا کنه و نوعی دهنکجی به ارزش‌های اسلامی هم هست. فکر می‌کنم این دلیل ویژه مخصوص ایران هست. این هم باعث شده هرچی شکاف بین ملت و دولت بیشتر میشه، باز هم روی کرد به شیوه‌هایی از زندگی که متفاوت با روش حکومت هست شدت بیشتری پیدا میکنه، از جمله رویکرد به الکل.
آقای درویشپور، پیامدهای این مسئله اعتیاد به الکل یا هر نوع اعتیاد دیگری از این دست در ساختار اجتماعی چه است؟
خب این توانایی جامعه رو در حوزه کارایی افراد در محیط کار از بین میبره، در زندگی خانوادگی امکان یک الگوی مثبت برای کودکان رو از بین میبره و به اصطلاح هم زندگی خانوادگی میتونه به طور جدی دستخوش اختلال بشه، هم کارایی شغلی و هم اون سلامت و شادابی فرد. تمام تحقیقات نشون میده الکلیسم یکی از جدیترین آسیب‌های اجتماعی هست که میتونه جامعه رو دچار فرسودگی بکنه و زندگی شخصی فرد رو کاملا مختل. با توجه به این که تمام تحقیقات نشون میده که الکلیست در گسترش خشونت، در گسترش تجاوزات، در گسترش دیگر کجروی‌های اجتماعی بسیار نقش داره و فرد الکلی کمتر امکان و یا شانس و یا انگیزه‌ای داره که با هنجارهای اجتماعی حرکت بکنه، بدهکاری رو به شدت افزایش میده.
روانپزشک اولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل که تازه راه اندازی شده، به خبرگزاری دولتی ایسنا از افزایش مصرف الکل و افزایش شدت وابستگی به اون در کشور خبر داده. سال گذشته هم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که 200,000 الکلی در ایران هست. مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت هم پیش از اون از قاچاق 60 تا 80 میلیون لیتر مشروب به ایران خبر داده بود. آقای درویشپور، به نظر شما چرا تا به حال کاری در این رابطه انجام نشده بود؟
که حکومتی که طی 35 سال اصلا به رسمیت نمیشناخت وجود الکلیست در ایران رو و فکر میکرد با معنی کردن الکل میتونه با مشکل مشروب خواری مقابله بکنه، در واقع به رسمیت شناخته که این ممنوعیت ها نه تنها نتوانسته جلوی مشروب خوردن مردم رو بگیره، بلکه ایران رو به شرایطی رسونده که الکلیست در اونجا به یک مشکل جدی اجتماعی تبدیل شده. ناتوانی حکومت در مقابله با بزهکاری که هر چقدر سعی کرده با جرائم یا مجازات های سنگین بزهکاری ها رو کم بکنه، باعث شده که تازه به این نتیجه برسه که شاید مبارزه با الکلیسم بتونه در کاهش بزهکاری ها کمک کنه. و خب بعد از 35 سال انکار این پدیده به رسمیت شناختن اون اولین گامی است که حکومت میخواد برداره، ظاهرا برای اینکه بتونه با این بزهکاری مقابله کنه. ولی تناقض جدی اونجاست که حکومتی که 35 سال انکار میکرد این پدیده رو و اصولا قادر نیست تفکیک کنه امر مشروب خواری سالم با الکلیسم رو، به گمان من به سختی قادر خواهد بود که امروز با صرفا یک به رسمیت شناختن این پدیده گام موثری برداره برای مقابله با الکلیسم. برای مقابله با الکلیسم باید در زمینه اشتغال، امکانات اجتماعی، بهزیستی، بهداشت و تربیتی گام‌های موثر برداشت که تا بشه فرد کمتر نیاز به الکلیسم رو حس بکنه. در جامعه ما با این امکانات مددکاری اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهایی که بتونه به مبارزه با الکلیسم بپردازه اصلا با آن روبرو نیستیم و از این نظر بسیار سخت خواهد بود که حکومت بتونه این الکلیسم رو در جامعه ما به طور جدی باهاش مبارزه بکنه. ولی این اولین قدمی است که به هر حال برداشتن، دست کم بهش اقرار کردن، پدیده‌ای رو که با انکارش فقط باعث رشد شدن.
مهرداد درویشپور بود، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با همکارم ملاحه روانشاد. 5 مسلمان ساکن آمریکا علیه دولت فدرال این کشور در ایالت کالیفرنیا اعلام جرم کردند. این افراد که سالهاست در آمریکا اقامت دارند، میگویند وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به نحو ناعادلانه ای تقاضای تابعیت و اقامت دائم آنان را به دلیل ابهام‌آمیز امنیتی به تأخیر انداخته است. 2 تن از این شاکیان ایرانی هستند. جزئیات بیشتر را بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
ندا بهمنش، بانویی که با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده، و ابراهیم موسوی، 2 شهروند ایرانی هستند که مقام‌های دولت فدرال آمریکا را به رفتاری ناعادلانه متهم کرده و می‌گویند که تقاضای تابعیت آنها پس از گذشت سال‌ها بی‌پاسخ مانده است. خانم بهمنش میگوید که تقاضای تابعیت آمریکایی او به رغم موفقیت در آزمون‌های قانونی رد شده و آقای ابراهیم موسوی هم مدعی است که از سال 2000 میلادی 14 سال پیش که برای نخستین بار تقاضای تابعیت آمریکا را کرد تا کنون بی‌پاسخ مانده است. شکایت این 2 ایرانی و 3 متقاضی مسلمان دیگر علیه وزارت امنیت داخلی آمریکا توسط سازمانی به نام اتحادیه آزادی‌های مدنی جنوب کالیفرنیا که توسط آمریکاییان عرب تبار تأسیس شده، تسلیم دادگاه فدرال در لس آنجلس شده است. آژانس امور مهاجران که امور مربوط به گرین کارت و تابعیت خارجیان در حوزه اختیارات و وظایف آن است، تحت ساختار سازمانی و مدیریت وزارت امنیت داخلی آمریکا یا هوملند سکیوریتی دیپارتمنت قرار دارد. اتحادیه آزادی‌های مدنی جنوب کالیفرنیا به خبرگزاری رویترز گفته است که موکلانش افرادی هستند که همواره قوانین آمریکا را محترم شمرده‌اند و دولت فدرال در تأخیر و تعلل رسیدگی به تقاضای آنها از مقررات تصریح شده در قانون پا را فراتر گذاشته است. این سازمان مدعی است که به زبان دیگر دولت آمریکا در اعمال این درنگ و فوت وقت از محدوده اختیارات قانونی خود خارج شده است. همایون مقتدر، وکیل امور مهاجرت در شهر لس آنجلس کالیفرنیا، در توضیح این امر به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله به خاطر امنیت داخلی کشور آمریکا است. اداره مهاجرت و یا دولت آمریکا قضیتی نسبت به هیچ شخصی نداره. فقط برای امنیت داخلی آمریکا این پروسه رو بعد از سپتامبر 11 در 2001 گذاشتن که اتفاقی در داخل آمریکا برای شهروندان آمریکایی رخ نده. بحث و گفتگو در این زمینه بسیار زیاد هستش، چون میگن که اگر شما دارید این شخص رو رد میکنید، پس باید بهش دلیلش رو بگید یا بهش حداقل زمان بدید که از خودش دفاع بکنه. ولی دولت امریکا همه چیز رو زیر پوشش امنیت داخلی امریکا گذاشته و اون از همه بالاتره. در سال 2001 بعد از اینکه مسئله برج‌های دوقلو امریکا و مسئله تروریستی در امریکا پیش آمد، دولت امریکا اعلام کرد که مردهایی که از 5 کشور که بعد تر 14 کشور بین سنهای 18 تا 65 باید بیان اسم‌نویسی بکنن و سر و صدا بسیار زیاد بود که شما دارید تبعیض قائل میشید بین زن و مرد. ولی چون تحت لوای امنیت داخلی امریکا بود، قانونی که میذارن درش در تبعیضی باشه صرفا به خاطر امنیت داخلی امریکا از نقطه نظر حقوقی هیچ مسئله‌ای نیست.
2 تن از 5 شاکی پرونده اعلام جرم علیه دولت آمریکا فلسطینی به نامهای احمد و رئیم محنا هستند که تقاضای تابعیت آنها در سال 2007 میلادی پس از 5 سال رد شد و اکنون به دادگاه تجدید نظر محول شده است. 5 از شاکیان هم فردی با نام احمد حسن، یک پناهنده از سومالی است که تقاضای اقامت دائمش از سال 2006 میلادی 8 سال پیش جریان داشته ولی تا کنون نتیجه مثبتی از آن به دست نیاورده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. برای خوندن بیشتر از اینهایی که شنیدید توی مجله نیمه شب میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. از جمله خواندنی ترین گزارشایی که همین الان که من با شما صحبت میکنم روی وبسایت رادیو فردا هست، گزارشی است مربوط به واکنش دفتر محمود احمدی نژاد به اتهام فساد علیه او و اطرافیانش.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 30 دقیقه از شنبه 11 مرداد 1393 برابر با 2 اوت 2014 میگذره. آمدن مهتاب وحیدی راد به استودیو خبر رادیو فردا به معنی این هستش که وقت خبره. سلام و درود بر تو.
سلام و سلام مجدد به شنوندگان عزیز. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد حماس را به خاطر نقض آتش‌بس 72 ساعته در نوار غزه سرزنش کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سرباز ربوده شده اسرائیلی شد. ارتش اسرائیل روز جمعه از کشته شدن 2 سرباز و ربوده شدن 1 افسر اسرائیلی توسط حماس خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان حملات روز جمعه به نوار غزه دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در یک کنفرانس خبری از حماس خواست سرباز اسرائیلی ربوده شده را بدون قید و شرط آزاد کند. آقای اوباما کشته شدن غیر نظامیان در نوار غزه را دردناک توصیف کرد و با تاکید بر لزوم حفظ امنیت غیر نظامیان گفت آتش بس راه حلی است که می تواند کشتار را متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود اسرائیل باید بتواند از خود دفاع کند، اما اقدامات غیر مسئولانه حماس جان غیر نظامیان را به خطر می اندازد. تنها 2 ساعت پس از آغاز آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس، این آتش بس در صبح روز جمعه شکسته شد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز جمعه بر لزوم رعایت خطوط قرمز ایران توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای تاکید کرد. وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت تعطیلی تأسیسات فردو و عراق به هیچ عنوان در دستور کار نیست و مسائل موشکی و دفاعی ایران نیز نباید موضوع مذاکرات هسته‌ای باشد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز روز پنجشنبه هر گونه توافق با آمریکا بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو را رد کرد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، اعلام کرد با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، به زودی فهرست جدید یاران بگیران اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طیب نیا گفت این افراد پردرآمد شناسایی شدند و به زودی از فهرست یاران بگیران حذف می شوند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز جمعه از آغاز به کار نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، این مرکز با مجوز وزارت بهداشت راه اندازی شده و در آن کلیه خدمات مشاوره‌ای از جمله مشاوره فردی، مددکاری، خانواده درمانی و گروه درمانی ارائه می شود. مارگارت چان، رئیس سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه هشدار داد که بیماری ایبولا در قاره آفریقا سریع‌تر از اقداماتی که برای کنترل آن انجام می‌شود گسترش می‌یابد. رئیس سازمان بهداشت جهانی در نشستی در کناکری پایتخت گینه سخن می‌گفت، نشستی که با حضور رؤسای جمهوری گینه، لیبریا، سیرالئون و ساحل آج برای بررسی راه‌های مبارزه با این بیماری کشنده تشکیل شده بود. سازمان بهداشت جهانی 100 میلیون دلار برای مبارزه با این بیماری اختصاص داده است. در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای ارتش عراق با اعضای یک گروه جهادی وابسته به داعش در جنوب بغداد، دست کم 17 سرباز کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های نظامی عراق گزارش داده که در جریان این درگیری 2 ساعته 23 تن از اعضای گروه داعش نیز کشته شدند. در جریان رشته انفجارهای روز جمعه در جنوب بغداد نیز دست کم 16 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش سازمان ملل متحد، در جریان خشونت‌ها در عراق در ماه ژوئیه بیش از 1700 تن کشته شدند. و وزیر بهداشت ایران میگوید از آغاز اجرای طرح سلامت مردم تنها 7.5% هزینه های بستری شدن در بیمارستان را پرداخت کردند. حسن هاشمی با بیان اینکه از نیمه اردیبهشت ماه گذشته تا کنون مراجعه شهروندان به بیمارستان های دولتی 9% افزایش داشته، علت این افزایش را اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور دانست.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. اگر علاقه‌مند و پیگیر موضوعات اجتماعی هستید، دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. از شما سپاسگزارم که تا پایان این مجله نیمه شب ما رو همراهی کردید.
جامعه
با من فهیمه خضرحیدری در این بعد از ظهر جمعه همراه میشید تا شنونده یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا باشید. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به راه اندازی اولین کلینیک درمان خشم در تهران. شهر شلوغ است و همهمه بیشترین صدایی است که میشنوید. رانندگان بوق میزنند، بوقهای ممتد بی پایان، بوقهای اثر خشم زیر آسمان آلوده. شهروندان پیاده و سواره در تاکسی ها و در اتومبیل های شخصی خود پشت چراغ قرمز و مستعصل در ترافیک اولین راهی که پیدا می کنند عصبانی شدن است. بیرون ریزی فشرده و اغلب پر سر و صدا و گاه حتی خطرساز وضعیت روانی به نام خشم. بیش از 600 هزار شهروند تنها در سال 1392 کارشان به نزاع و درگیری و خشونت کشیده. این را آمار ثبت و ضبط شده سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید. سازمان پزشکی قانونی میگوید مردم خشمگینند. مردم در خانه و خیابان‌ها و پشت میز کارشان خشمگینند. تا اینجای کار خشم میتواند تنها همان وضعیت روانی باشد که تعریفی گسترده از کمی آزرده خاطر شدن تا غیظ و غضب و واکنش‌های عصبی تند را در بر بگیرد. اما موضوع فقط این نیست. گاهی آدم‌ها انقدر خشمگینند که دیگر نیازی به کنترل خشم خود نمی‌بینند. گاهی آدم‌ها انقدر خشمگینند که نمی‌دانند با خشمی که روی دستشان مانده چه کنند. اینجاست که کنترل و مدیریت خشم مهارتی می‌شود که با شما به دنیا نمی‌آید، بلکه آن را یاد می‌گیرید. این یک مهارت فردی است و همزمان آنطور که در این برنامه هم خواهید شنید، جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید می‌تواند در به دست آوردن این مهارت به شما کمک کند یا برعکس، هرچه بیشتر و بیشتر در احساس خشم ماندگارتان کند. شاید به همین دلیل است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به فکر راه اندازی اولین کلینیک خشم در تهران افتادند. تهران کلان شهری که رکورددار نزاع و درگیری‌های خیابانی در کشور است. تهران هر روز ده‌ها تصویر نازیبا از درگیری‌های فیزیکی، نزاع‌های خیابانی و ناسزاهایی که به آلودگی آسمان شهر اضافه می‌شوند برای شهروندانش در چنته دارد. این صدای بابک است. بابک از تهران.
در خیابان ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین می‌زنه و همدیگه می‌پرند. هزارها فوش رکیک به همدیگه می‌دهند. همدیگر بسیار کتک میزنن، صحنه های بد درست میکنن، اصلا انسان تنش بیدرزه، اصلا دوازه عرفی و شرعی هم درست میزنم، حالت روانی پیدا میکنه، بیمار روانی میشه، در یک کلام،
زرتوش تهران نشین دیگری است که از عمومی شدن خشم در پایتخت ایران میگوید.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. از طرفی هم که میبینید حکومت شرایطی رو به وجود آورد، خود این دین یه عامل بازدارنده بود در این سرزمین. البته الان اهرام فشار شده برای حکومت، خیلی ها حساب می بودن قبل از انقلاب از همین شرایطی که آدم های دینی می اومدن احترام می داشتن، فضای رو ایجاد می کردن. الان می بینن که همونا تبدیل شدن به اهرام های فشار. اینا همه خشم به وجود میاره.
آیا این میزان از حضور و بروز خشم در جامعه طبیعی است؟ بودن و نبودن خشم به چه عواملی بستگی دارد؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس مهمان مجله جامعه ماست.
خشم در جوانی پدیده طبیعی و انسانی، یعنی یکی از میشه گفت واکنش‌های انسان نسبت به یه سری محرکات دنیای بیرون. اما اینی که چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر در حقیقت میشه گفت اجتماعی، تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص تو توش بزرگ شده.
این روانشناس در تحلیل خشمی که شهروندان در تهران با خود از خانه به خیابان و از خیابان به خانه میبرند به نقش سرخوردگی های فردی و اجتماعی هم اشاره میکند.
جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم میتونه در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیش بینی نشده به شکل خیلی شدیدی میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق حتی در درون خانواده یا حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه به قول معروف که میگیم که از کوره در بره.
و بابک که از تهران مهمان مجله جامعه این هفته است، از بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی میگوید که خودش و دیگران را خشمگین میکند.
من خودم آدم عصبی هستم، زمین پرخاشگری دارم، یعنی زود عصبانی میشم، قصه اعصابم میخورم. ببینید موقعی که زندگی به جهنم تبدیل شده، موقعی که مردم نون ندارن بخورن، جوان ها بیکار هستن، انسان طبیعتا عبهی میره، طبیعتا پرخاشگر میشه. من خودم دو هفته پیش عمل جراحی داشتم، دیزی کمر 8 میلیون پول دادم، بیکارم هستم الان. واقعا کجا باید برد این پولا رو؟ پول پدرم تقبل کرده برا. واقعا مشکل هستی، انسان طبیعتا قربان پرخاشگر میشی.
گروهی از روانشناسان خشم را واکنش طبیعی مغز به ترس از درد و شرایط دردناک زندگی میدانند. فرد با نیرو یا نیروهای تهدید کننده بیرونی روبرو می شود و احساس می کند امنیتش به خطر افتاده. اینجاست که الگوی رفتاری خشم به کار می آید. اینجاست که اگر آموزش ندیده باشید کمتر ممکن است بتوانید خشم خود را فرو بخورید. فرو خوردن خشم اما الزاماً سرکوب خشم نیست. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید سرکوب خشم غلط است. خشم را باید اداره کرد.
فرهنگ ما یه خصوصیتی داره، اونم اینه که مؤثرترین راهو برای کنترل خشم سرکوب خشم انتخاب کرده. یعنی از نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حبس بکنیم، کنترل بکنیم. ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی کنن، بلکه بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون به بچه ها یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش و با دیگران و اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن، به کلامش بیارن ابراز ناراحتیشون رو از یه مسئله یا موضوع، حتی گاهی اوقات با کلماتی که نه توهینه اما خیلی صریح، رک و پوسکنده است، بتونن به طرف مقابلشون بروز بدن اون احساس. خود این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
با این حال همیشه موانعی هم برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت اینکه خشم را باید کنترل کرد وجود دارد. کلان شهر همیشه میتواند دلایلی برای خشمگین شدن به شما بدهد. شهری که ترافیک دارد یا شهری که شهروندان خسته و بی‌حوصله در مترو. این صدای زهره است از پایتخت ایران.
بیشترین نزاع‌ها و دعواهای خیابونی مربوط به مسائل ترافیکی میشه. اینکه کی کجا پارک کرده، کی حقش بوده که پارک کرده یا نکرده، کی چراغ قرمز رد کرده، چی پیچیده به چپ، پیچیده به راست. آخرین دعوایی هم که دیدم، یعنی اون دعوای شدیدی که از نزدیک شاهدش بودم، توی مترو دو تا خانوم تو واگن خانوم‌ها بر سر اینکه دستگیره رو در واقع کی بگیره دعواشون شد، شروع کردن به فحش و فحشکاری، بعد موهای همدیگر کشیدن و زدن و اینا، که بعد دیگه من چون بخاطر اینکه وارد دعواها نمیشم قطار که ایستاد پیاده شدم و اومدم بیرون.
زرتشت میگوید مردم شاد نیستند، شهر و پارک ها و خیابان هایش شاد نیستند. او به عنوان یک شهروند میگوید همین است که با کوچکترین برخورد شهروندان خشمگین میشوند.
برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو که بزنید 7-8 تا کانال هم الان که بخواید بزنید میبینید که ملاها و عمامه های رنگ به رنگ اونجا هستند. یعنی تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. اونم وضعیت پارکامونه که میبینید که همه تبدیل به جایگاه فروش مواد مخدر اینا.
فضای شادی سال هاست، سه ده و تقریبا 35 ساله در این سرزمین از بین رفته. وقتی شادی نباشه، بعد از جنگ 8 ساله، اعدام هایی که در خیابان در ملأ عام انجام میشه، اینا همگی تأثیر میذاره. فقر، بیکاری، اعتیاد و فشار حکومت باعث میشه که در جوان ها این خشم به وجود بیاد. حالا کجا سرریز میشه؟ با کوچکترین برخورد هست، هر چیزی ممکنه. از یک هماوردی خیلی ساده، از یک تصادف در خیابان یه چپ نگاه کردن.
کلینیک خشم در تهران قرار است مبلغ اندکی بگیرد و کارگاه‌های کنترل خشم برگزار کند و خدمات کلینیکی بدهد. باید دید آیا آغاز به کار این کلینیک با پایان ماه رمضان میتواند از آمار خشونت‌های خانگی و خیابانی در پایتخت ایران چیزی کم کند. سپاسگزارم که در نسل جمعه هم با مجله جامعه همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، باتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر، مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.